با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، بیش از 11,000 نفر به تعداد مبتلایان به کرونا در ایران افزوده شد. حوثی‌های یمن میگویند به اهدافی در ریاض حمله کردند. و صادرات روزانه نفت از ایران به چین در ماه مارس افزایش یافت. خوش اومدید به این بخش خبری. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 11,750 نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران تا کنون به 1,900,000 نفر رسیده است. در شبانه روز گذشته بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای داخلی نیست، 94 بیمار هم جان خود را از دست دادند. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، همکنون 32 شهر در وضعیت قرمز کرونایی و 85 شهر هم در وضعیت نارنجی هستند. مسافرت به این شهرها ممنوع اعلام شده است. همچنین علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، افزایش 2.5 برابری شهرهای قرمز و نارنجی در هفته‌های اخیر را تایید کرد. به گفته او 117 شهر در وضعیت قرمز و یا نارنجی هستند و در روزهای آینده این تعداد بیشتر خواهد شد. آقای رئیسی همچنین گفت در تعطیلات نوروزی بیش از 15,000 نفر از افرادی که مبتلا به ویروس کرونا بودند سفر کردند و ویروس کرونا را به سراسر ایران منتقل کردند. در دیگر کشورها هم رئیس جمهوری فرانسه با اعلام تعطیلی 3 هفتهی مدارس در این کشور به دلیل شیوع کرونا، محدودیت‌ها را در تمام فرانسه گسترش داد. امانوئل ماکرون روز چهارشنبه اعلام کرد که علاوه بر محدودیت سفرهای داخلی در فرانسه، ممنوعیت رفت و آمد از ساعت 6 بعد از ظهر تا 7 صبح در سراسر فرانسه اجرا خواهد شد. بنابر محدودیت‌های جدید، افراد می‌توانند در فاصله 10 کیلومتری محل اقامت خود تردد کنند و بیشتر مغازه‌های غیر ضروری در فرانسه تعطیل شده است. از زمان آغاز شیوع کرونا تا کنون بیش از 4.5 میلیون نفر در فرانسه به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 95,000 نفر هم جان باختند. در 30 ماه مارس تعداد بیماران کرونا بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در فرانسه از 5,000 تن گذشت و رکورد 11 ماه گذشته را شکست. شبه نظامیان حوثی در یمن میگویند با استفاده از 4 پهپاد به اهدافی در ریاض، پایتخت عربستان، حمله کردند. ریاض تا کنون این حمله را تایید و یا تکذیب نکرده است. حوثی‌های مورد حمایت ایران طرح صلح عربستان را رد کرده و میگویند این طرح شامل بازگشایی مرزهای آبی و هوایی در مناطق تحت کنترل آنها نمی‌شود. حوثی‌ها در هفته‌های اخیر حملات خود علیه اهدافی در عربستان سعودی را افزایش دادند. عربستان سعودی بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی را که وارد حریم هوایی آن کشور می‌شود نابود می‌کند، ولی تاکنون چندین موشک پرتاب شده از طرف حوثی‌ها به تأسیسات نفتی و اقتصادی عربستان خساراتی وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به چین در ماه مارس احتمالاً به 1 میلیون بشکه در روز رسید. رویترز به نقل از یک منبع آشنا به رفت و آمد کشتی‌های ایرانی گزارش داده است که در ماه مارس حدود 30 میلیون بشکه نفت خام به چین صادر شده است. مؤسسه تحقیقات نفتی رفینیتیو میگوید چین در ماه مارس 27 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است. دو هفته پیش آمریکا درباره خرید نفت از ایران به مقام‌های چینی هشدار داد و تاکید کرد که تحریم‌های نفتی ایران به قوت خود باقی است. ایران تاکنون میزان صادرات نفتی خود به مشتریان آسیایی‌اش را اعلام نکرده است. قیمت فروش نفت به چین در سال‌های اخیر منتشر نشده است. اما در اینجا که صحبت شد از مسئله صادرات روزانه نفت ایران به چین و در پی اینکه ایران هم برنامه جامع همکاری مشترک با چین رو به امضا رسونده، چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس صحبتی هم کرد درباره اینکه اقدامی مشابه همین برنامه جامع مشترکی که با چین به امضا رسیده در ارتباط با روسیه هم اتفاق بیفته. در اینجا بشنویم گزارشی رو که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف تهیه کرده و در اون به دیدگاه روسیه در ارتباط با خاورمیانه و مسئله برجام پرداخته.
به عقیده وزیر خارجه روسیه، دولت جو بایدن هنوز دنبال روی سیاست دولت پیشین در خاورمیانه است و روی کرده حکومت ایران را سرچشمه تمام مشکلات این منطقه می داند. در این حال سرگی لاوروف ضمن ابراز امیدواری نسبت به تغییر این روی کرد، پیام آمریکا به ایران پیرامون برجام را نشانی مثبت برشمرد. و طی دهمین کنفرانس خاورمیانه باشگاه والدای گفت
از دولت جو بایدن پیام‌های امیدبخش در راستای یافتن مصالحه‌ای برای برون رفت از بنبست پیرامون برجام میرسد تا به موازات بررسی نگرانی‌های دیگر درباره ایران نیز آغاز شود. ما مصرانه از این موضع حمایت میکنیم.
به گفته وزیر خارجه روسیه دو مسئله عمده پیرامون برجام وجود دارد. نخست اینکه چه کسی باید گام اول را بردارد و مسئله دوم برجام پلاس است، یعنی تمایل کشورهای غربی برای تمدید محدودیت‌های برجام و همچنین گسترش محتوای این توافق تا مسائل مربوط به برنامه موشکی و منطقه ایران را نیز در بر گیرد. سرگی لاوروف در نشست باشگاه والدای ابراز اطمینان کرد این راه رو به بن‌بست است.
ما خواستار آنیم تا برجام بدون هیچ گونه تغییر در شکلی که شورای امنیت آن را تصویب کرده احیا و به موازات مذاکره درباره مسائل امنیت و همکاری در حوزه خلیج فارس و پیرامون آن آغاز شود. طی این مذاکرات می توان به مسئله موشکی پرداخت که وسیع‌تر از برنامه موشکی ایران است و همچنین رویکرد کشورهای منطقه در قبال مناقشات موجود را مورد بررسی قرار داد که در اینجا نیز بدبینی‌های متقابل وجود دارد. به عقیده من این پیشنهادی صادقانه است.
وزیر خارجه روسیه در ادامه جلسه پرسش و پاسخ باشگاه والدای گفت موسکو برای یافتن پاسخ این سوال که چه کسی باید گام اول در راستای احیای برجام را بردارد، نقشه راه غیر رسمی تهیه کرده. اشاره وی به طرحی است که مرکز امنیت و انرژی روسیه دو هفته پیش ارائه کرده بود و اقداماتی را شرح می‌دهد که آمریکا و ایران باید به موازات هم متعهد به اجرای آن شوند. سرگی لاوروف چهارشنبه از تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه که به گفته وی می‌کوشد محتوای گام‌های پیشنهادی را مشخص کند نیز استقبال کرد. گریگوری لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید از دید مسکو برجام سنگ محک برای تحولات آتی در خاورمیانه است.
مشخصا برجام تمام مسائل را حل نمی کند، اما انتظارها از این توافق بسیار بالا بوده که عمدتا برآورده نشده. اکنون ایران همراه با روسیه و چین به برجام به عنوان گاو مقدس می نگرند که نمی توان به آن دست زد و آن را تغییر داد، و این در حالی است که شرایط نسبت به زمان دستیابی به این توافق تغییر کرده. در این حال اهمیت برجام از بین نرفته و وضعیت پیرامون آن نشان خواهد داد آیا مصالحه میان ایران و آمریکا امکان پذیر است و در ابعاد گسترده تر آیا امکان مذاکرات معنادار با حکومت ایران وجود دارد یا نه. برجام نشان خواهد داد کدام راه کارآمدتر است، مذاکره و تعامل یا فشار و تحریم. به رغم اینکه این توافق راهگشای تمام مسائل نیست، اما روسیه به آن به عنوان قطعه ای از پازل بزرگ خاورمیانه می نگرد.
وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی خود در باشگاه والدای گفت موسکو معتقد است حل مسائل خاورمیانه صرفاً در چارچوب‌های چند جانبه امکان پذیر است. او با یادآوری از توافقی که 45 سال پیش در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در هلسینکی حاصل شده بود گفت موسکو امیدوار است چارچوب مشابه اما بهتر در خاورمیانه ایجاد شود. به گفته سرگی لاوروف مشارکت تمام بازیکنان با نفوذ در روند حل مسائل خاورمیانه کلید موفقیت خواهد بود. اما به گفته وی در حال حاضر اهداف ژئوپلیتیک قدرت‌های بین المللی و ادامه سیاست منزوی کردن ایران موانع اصلی است.
آن رسکای گزارش میداد. اما درباره قرارداد جامع بین ایران و توافق جامع بین ایران و چین بشنویم نظر شما رو.
آب و خاک ایران متعلق به مردم ایرانه، ارث پدر شما و آقای خامنه ای نیست که هر طور میخواین تصمیم بگیرین و اجرا کنین. یه همه پرسی بذارین تا همه دنیا متوجه مخالفت مردم ایران با این قرارداد ننگین بشن. دومن، حرف شما یک اعترافه به معنای اینکه دیگه شماها دولت ایران در این کشور هیچ کار است. یعنی دولت چین باید اجازه بده شما نفس بکشید یا نکشید. پس ملت ایران هم از این به بعد بره از دولت چین جوابشو پس بگیره.
من از هموطنهای خودم خواهش میکنم اینقدر نگن مردم چرا بیکار نشستن یا مردم چرا اقدام نمی، مردم باید چیکار کنن که نکردن. ما باید اعتراضمون رو به نیروهای ارتشی، به نیروهای سپاهی، بسیجی، اونایی که اسلحه دارن، اونایی که قدرت دارن، اعتراضمون رو باید به اونا بگیم اونا چرا بیکار و ساکت نشستن و اعتراضی نمی کنن به این همه ظلم و ستم. این مردم بنده خدا چه کار نکردن که باید بکنن و اینقدر ما توقع داریم از این مردم، از جوانان، از مردم.
اما بپردازیم به گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری زن و مرد در کشورهای مختلف جهان که ایران در جایگاه 150مش قرار گرفته و دیدگاه پگاه بنی هاشمی، کارشناس مسائل حقوق بین الملل رو بشنویم.
به طور کل اجازه بدیم یه نگاه کوتاه داشته باشیم به اینکه مجمع جهانی اقتصاد یکی از اون سازمان‌های بزرگ اقتصادی هستش که به صورت مستقل و جدای از مثلا سازمان‌های وابسته به سازمان ملل در واقع اداره میشه. به همین جهت به صورت خیلی تخصصی یک داده‌های آماری رو در کل جهان مورد بررسی قرار میده. به طور اخص در ارتباط با این گزارشی که هر ساله در ارتباط با شکاف جنسیتی، اون چیزی که شکاف جنسیتی یاد میشه، بررسی میکنه، به این موضوع نگاه میکنن که در کشورها هر کشوری رو مستقلن با آمارهای خودش نسبت به سال گذشته و چند دهه قبلش به اصطلاح سنجش میکنن. در این داده ها نگاه میکنن به این که چقدر در قوانین اون کشور قوانین برابری جنسیتی وجود داره، چقدر در داده های آماری اقتصادی زنان تونستن به سطوح بالای مدیریتی دست پیدا بکنن و مسائل از قبیل مثل خشونت های خانگی، سلامت و بهداشت زنان رو مورد بررسی قرار میدن. و در این آماری که همین اخیراً منتشر شده در ارتباط با سال 2021، خب میدونیم که متاسفانه ایران با چند دهه سقوط به رده 150مین کشور میان 156 و 157 کشور رسیده. معناش این هستش که چقدر به کلام ساده از نظر برابری بین زن و مرد، چقدر برابری بین زن و مرد در حقیقت در اون کشور رواج داره. جالب این موضوع رو دو نکته جالب خدمتتون بگم. یکی اینکه در سال 2014 ایران در رده 137م بوده و الان رسیده به 150م. و نکته دیگه این هستش که در بین 10 کشور برتری که برابری زن و در میان اونها بیشتر رایج هست، میتونیم به کشورهایی مثل نامبیا و رواندا هم نگاه بکنیم. بنابراین میتونیم به این موضوع برسیم که گزارش مجمع جهانی اقتصاد تنها نگاهی به این که چقدر کشورها از نظر مسائل تکنولوژی چقدر پیشرفته هستند یا اینکه مثلا در جایگاهشون در قاره اروپا هست یا آمریکا هست، تنها به این موضوع از این زاویه نگاه نمیکنه، بلکه در سطح آماری خود اون کشورها نگاه میکنه که چقدر رژیم حاکم بر اون کشور توانسته فضای برابری رو بین زنان و مردان ایجاد بکنه. موضوعی که ما میبینیم به وضوح در ایران در طی سالهای اخیر، مثلا تلاش بسیار اندکی شده در ارتباط با قوانین حمایتی از زنان. حتی مثلا مسئله فرض کنید کودک همسری یکی از اون مسائلی هستش که خب سالهاست در ارتباط باهاش صحبت میشه، هنوز نتونستیم قانونی رو به ثبت برسونیم که کودک همسری یا ازدواج به اصطلاح کودکان رو ممنوع بکنه. اینا موضوعاتی هستش که مجمع جهانی اقتصاد بهش نگاه میکنه و بر اساس اون آماری رو منتشر میکنه.
پگاه بنی هاشمی بود در آمریکا که دیدگاهش رو شنیدید و روز خوبی در ادامه داشته باشید.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار قمبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.